أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل وهو عليك
سهل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. بحث در توضیح دعای شریف افتتاح است. عرض شد که دعاهایی که از جانب ائمه علیهم السلام به ما رسیده در بردارنده معارف گوناگون و عمیق توحیدی است که در جهت تبیین توحید صحیح و معارف توحیدی و تعمیق و تثبیت معارف توحیدی این دعاها بسیار کارساز است برای همه ما، که البته در مواقع مختلف این دعاها از ائمه علیهم السلام صادر شده، به طور خاص در ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت الله است. ماه ضیافت الله ایجاب میکنه که ما توجهمون به ذات اقدس الهی بیشتر بشه و توجهمون اگر بخواهد بیشتر بشه باید اون دیدگاهمون رو نسبت به خدا تبیین بکنیم و دیدگاه صحیح باشه. همونطور که در زیارت جامعه کبیره میخونیم من اراد الله بدا بکن و من وحده قبل انکن، اگر کسی بخواد به سراغ خدا بره با خدا مرتبط بشه باید از در خانه این اولیا پیش بره. اگر بخواهیم ما خدای متعال رو به وحدانیت، به حقیقت معنای وحدانیت بشناسیم و در زندگی زندگیمون یک زندگی موحدانه باشه باید با این اولیا که همه وجودشون وجود الهی بود و نشان دهنده وحدانیت مطلقه خدای متعال بود با ایشان مرتبط بشیم، معارف ایشان رو فرا بگیریم. فرمایشات گوناگونی ائمه علیهم السلام مخصوصا علی علیه السلام و امام رضا علیه السلام دارن در خطبه های گوناگونی که زمینه ایراد خطبه براشون بود القا می کردند. منتها این خطبه ها گاهی شنوندگان خاصی داره و معارف سنگینی در این خطبه ها مطرح میشه، اما در دعاها چون زبان عمومی است مخصوصا در ماه مبارک رمضان که خدای متعال بار عام به همه مؤمنان داده است که بیان به در خانه او، از این نظر این دعاها برای همگان مفیده و لازمه که به محتوای آنها ما توجه بکنیم. عرض شد که دعای شریف افتتاح حمدهای گوناگونی رو دارد و عمدتاً این حمده ها به جهت کمالات گوناگونی است که خدای متعال داره و ما در معرفتمون نسبت به حق تعالی باید این کمالات رو درست به اندازه خودمون درک بکنیم و طبق همون درکمون به او توجه بکنیم. لذا در یک قسمت از این حمد ها خدای متعال رو اینگونه ما میخوانیم: خدا اون حقیقتی است که منازعی نداره، که با او هم عدل باشه، یعنی همه موجودات تحت فرمان مطلق خدای متعال هستند. لحظه ای هیچ موجودی از فرمان تکوینی خدای متعال خارج نیست. فقط در میان موجودات این انسان و جن هست که دارای اختیار است و به توهم این که میتواند فرامین الهی رو زیر پا بذاره باهاش مقابله بکنه، یک حالت نزاعی رو به خودش میگیره. اما اگر ما باز دقت بکنیم وجودن و در کارهامون، هیچ گاه نمیتوانیم برخلاف اراده الهی حرکت بکنیم، چون خدای متعال ما رو اینگونه آفریده، با این ابزار، با این اختیار. اگر هم مخالفت او رو میکنیم، با یک ابزاری مخالفت او رو میکنیم که او به ما عنایت کرده و تحت اختیار ما قرار داده و فعالیتش به اذن تکوینی خداست. اونتها به این جهت که ما نعوذ بالله این نعمتها رو در جهت مخالفت دستوراتش قرار میدیم، مؤاخذه میشیم. از این نظر باید ما دیدگاهمون نسبت به خدا این گونه باشه: او یه حقیقت مطلقه، هیچ شبیهی نداره، هیچ موجودی و مخلوقی شبیه او نیست، او قادر مطلقه، هیچ کمک کنندهی نداره و ما در همه شؤون همه موجودات رو و از جمله خودمون رو در همه فعالیت ها متکی به او بدانیم و بدانیم و باور داشته باشیم که خدای متعال فقط حقیقتی است که همه موجودات به او تکیه کردند و هر چه قدرت او تعلق بگیره آن را تحقق میبخشد. ازا میگیم فبلغ به قدرت هیمایشا، به قدرتش آنچه را که بخواهد او ایجاد میکنه. و ما هم کمالمون به همینه که خودمون رو در تحت قدرت الهی و اختیار او قرار بدیم و او چون کمال مطلق است، جز کمال برای ما چیزی نمیخواد، چون خیر مطلق است و از خیر مطلق جز خیر صادر نمیشه، همونطور که در قرآن فرمود والله خیر و ابقا. و همینطور آیاتی در قرآن کریم بیان میکنه اموری که خیر است برای انسان، که سزاوار که انسان اون رو انتخاب بکنه، اختیار بکنه، این خیرات رو در اختیار ما قرار داده، که از مهمترین خیرات دین اوست که ما را به خودش وصل میکنه، ما را راهنمایی به خودش میکنه. صراط مستقیم است که و انهازا صراطی مستقیما فاتبعوه و یهدیهم الیه صراطا مستقیما. انبیاء علیهم السلام همشون با صراط مستقیم بندگان رو، ما رو به سوی خودش دعوت میکنن و هدایت میکنن. بنابراین این رو توجه داشته باشیم که او یک حقیقتی است که عزت مطلقه برای اوست، که همه موجودات و همه کسانی که برای خودشون یک عزتی، سربلندی، جایگاهی قائل هستند، خواه نخواه در برابر عظمت و عزت او سر خضوع فرود می آورند. اون کسانی که ادعای ربوبیت می کردند و الان هم هستند، منتها اون تعبیرات رو ندارند. عملا طاغوت های زمان اینها ادعای ربوبیت می کنند، ادعای این که زمام همه امور انسان ها رو به دست دارند، هر گونه بخوان در امورات مردم به حال دخالت می کنند، زندگی اونها رو به آتش می کشانند. اما وقتی خوب دقت بکنی می‌بینیم که از نظر وجودی اینها لحظه ای استقلال وجودی ندارند. این خدای متعال است که به ایشان فیض وجود و قدرت و عقل و شعور و این کمالات رو میده تا اینها انتخاب بکنند. انسان یک موجود انتخابگر است که اگر ما خودمون رو به اون عزیز مطلق متصل بکنیم، در برابر او اظهار ذلت و کوچکی و فرمان برداری بکنیم، این سربلندی برای ما خواهد بود و این سربلندی هم ظهور پیدا میکنه. اگرچه طاغوت ها و مستکبران نخواهند و نمیخواهند یک چنین کسانی سربلند بشن. انبیاء علیهم السلام اینگونه بودند، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در چه بستری به دنیا آمد و به هر حال چگونه باهاش نگاه میکردند. اما در اثر اون مقام بندگی بالا خدای متعال به او عزت داد و عزیزان ظاهری زمان خودش رو به خاک مذلت کشوند، به گونه ای که ادیان و دین یهودی که در برابر اون حضرت قیام کرده بودند، مشرکین که در برابر اون حضرت جنگ هایی رو اپا کردند، اونها به خاک ذلت کشیده شدند. اون کسانی که فریاد پیروزی سر می دادند در جنگ احد و جنگ های دیگر، ملاحظه می کنیم که الان اثری از اونها باقی نیست. الان این نبی بزرگوار اسلام است که نامش در همه عالم پیچیده و دشمنان از اون راهش، از اون مرامش خلاصه هراس دارن، همواره نقشه می‌ریزن که راه او رو منحرف کنن. البته خدای متعال فرموده است که فلله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. به هر حال در این دعای شریف این رو ما میخوانیم، این باور رو اظهار میکنیم که خدای متعال عزیز مطلق است که هر کس که با او ارتباط داشته باشه او هم به حال به اون عزت واقعی میرسه. اون کسانی که ادعای عزت میکنند اینها در برابر خدای متعال خواه نخواه اظهار کوچکی میکنند. لذا اینطور ما عرضه می داریم قهره به عزت هل عزا، این رو باید باورمون باشه. ما مؤمنین وقتی که این دعاها رو می خونیم این رو بدانیم که در عالم ما فقط یک عزیز مطلق داریم که همه موجودات خواه نخواه در برابر او اظهار ذلت و کوچکی می کنند. وقتی که این مستکبرین ما وجودشون رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که اینها همه وجودشون در تحت فرمان تکوینی خدای متعاله. یعنی نمیتوانند یک لحظه روی پای خودشون بایستند و از نعمتهای خدای متعال استفاده نکنند. همین معنا نشان دهنده این است که این خلاصه موجودات، این کسانی که ادعای عزت دارند در برابر عزت خدای متعال ذلیل هستند. و ما هم بدانیم که عزت واقعی ما همین است که در ارتباط ایمانی با خدای متعال باشیم. چقدر نقشه ها ریختند کفار منافقین، هنوز هم این گونه نقشه می ریزند که این دین را پایمال بکنند. دین تراشانی رو ساختند، کسانی رو که در برابر از درون این دین بخواهند این دین رو تهی بکنند، اونها همه از بین رفتند. چقدر سعی کردند اولیاء الهی را به نظر خودشون به ذلت بکشانند. صحرای کربلا یک نمونه بارز ظهور عزت خدای متعال است که ما نمیتوانیم فجایع کربلا رو اونطور که هست تصور بکنیم. فجایعی که اهل بیت عصمت اطهارت علیهم السلام رو به اسارت بردند، زینب کبرا سلام الله علیها و خاندان امام حسین السلام به اسارت رفتن، اما در واقع این یک عزتی بود که هم عبیدالله و هم یزید ملعون همه اینها که همراهان این قافله بودند همواره احساس ترس داشتند. این همان عزت الهی است که هنوز هم این عزت بر حال ادامه داره، اونتها خدای متعال مهلت میدهد به طاغوت ها و مستکبرین که در یک وقت خاصی انشالله این عزتش با ظهور مولامون امام زمان صادق و سلام در سراسر عالم ظهور پیدا بکنه، که حالا انشالله در فرازهای دیگر این دعا این مطالب رو انشالله عرض خواهیم کرد. غرض این است که ما با خوندن این دعاها معرفتمون نسبت به خدای متعال، معرفتمون نسبت به آنچه که خدای متعال در اختیار ما گذارده بیش از پیش بشه و قدر خودمون رو بدانیم که با چه خدایی مرتبط هستیم. خداوند انشالله به حق اولیاش معرفت ما را نسبت به خودش و دینش روز افزون بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.